شش از ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. عملیات آواربرداری به دلیل امکان ریزش باقی مانده ساختمان متروپول متوقف شد. 4 سندیکای فرانسوی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار آزادی کارگران و معلمان زندانی شدند. و یک زندانی سیاسی کرد برای اجرای حکم اعدام به مکان نامعلومی منتقل شد. خوش آمدید به این بخش خبری. عملیات آواربرداری و نجات کسانی که بر اثر فرو ریختن ساختمان متروپول در آبادان زیر آوار مانده اند به گفته احمد وحیدی وزیر کشور به طور موقت متوقف شده است. آقای وحیدی روز چهارشنبه گفت که طبق اعلام نقشه‌نگاران و تیم امدادگر احتمال ریزش ساختمان متروپول جدی است و هر لحظه امکان ریزش بخش دیگری وجود دارد. از تعداد کسانی که زیر آوار مانده اند آماری در دست نیست، اما خبرگزاری تسنیم گزارش داده است که با کشف یک پیکر دیگر در محل حادثه تعداد قربانیان به 16 نفر افزایش پیدا کرده است. همزمان رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی میگوید به او دستور دادند که پوشش خبری فرو ریختن ساختمان متروپول آبادان را به 1-2 ساعت محدود کند. سازمان صدا و سیما مستقیما زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود. مرگ حسین عبدالباقی مالک ساختمان نیز هنوز از طرف منابع مستقل تایید نشده. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور روز چهارشنبه گفته است که این فرد قطعاً فوت شده است و 24 ساعت پس از وقوع این حادثه جسد وی زیر آوار پیدا شده. او همچنین گفته است که تعدادی از عوامل این حادثه دستگیر شدند و تعدادی دیگر نیز در حال تعقیب هستند. تا کنون 10 نفر از عوامل اصلی در اجرای پروژه متروپول از جمله شهردار فعلی آبادان بازداشت شدند. 4 سندیکای کارگری و در فرانسه با انتشار نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی به بازداشت‌های اخیر ده‌ها تن از کارگران و معلمان در ایران اعتراض کرده و خواستار آزادی بی‌قید و شرط آنان شدند. این سندیکاهای کارگری اتهام‌های منتسب به این بازداشت شدگان را واهی خوانده و اعلام کردند که ایران عضو سازمان بین‌المللی کار است، ولی به تعهدات خود در چارچوب مقابل نامه‌های بین‌المللی این سازمان عمل نمی‌کند. کنفدراسیون عمومی کار، کنفدراسیون متحد سندیکا، اتحاد سندیکایی همبستگی و اتحاد ملی سندیکاهای مستقل 4 سندیکای فرانسوی هستند که به آیت الله خامنه‌ای نامه سرگشاده نوشتند. در هفته های گذشته تعدادی از فعالان کارگری و آموزگاران در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. شماری از بازداشتی ها همچنان در زندان هستند و مسئولین قوه قضاییه تا کنون به درخواست های متعدد برای آزادی آنان پاسخی ندادند. اما سازمان حقوق بشری انگاو روز سه‌شنبه از انتقال یک زندانی سیاسی کرد به مکانی نامعلوم برای اجرای حکم اعدام خبر داد. محی‌الدین ابراهیمی زندانی سیاسی کرد اهل اشنبیه است که از بند سیاسی زندان ارومیه به مکانی نامعلوم منتقل شده است. برای بررسی موضوع همراه هستیم با محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر ساکن نروژ. آقای امیر مقدم، درباره پرونده محی‌الدین ابراهیمی چه نکاتی وجود داره؟ چرا او به حکم اعدام محکوم شده؟
بله، درود بر شما. ببینید، سازمان حقوق بشر ایران هم امروز در این مورد خبری منتشر کردن. بر اساس اطلاعاتی که ما داریم، آقای ابراهیمی در سال 96 در حین کولبری دستگیر میشه در حالی که مجروح بوده و در واقع در حال حمل مشروبات الکلی. بعدن در پروندهشون حمل سلاح رو هم وارد میکنند و ایشون توسط دادگاه انقلاب به اعدام محکوم میشه که این حکم نقض میشه توسط دیوان عالی کشور و فرستاده میشه به شعبه هم‌ارز. در کل این دوره، یعنی محکومیت اولیه، ایشون دسترسی به وکیل نداشته، اصلا وکیل نداشته و این وکلایی که الان هستن بعد از این مرحله وارد میشن، یعنی که بدون داشتن هیچ گونه دادرسی عادلانه ایشون محکوم به اعدام شده به اتهام بغی از طریق همکاری یا عضویت در حزب دموکرات کردستان. به گفته وکلانش ایشون نه هیچ سابقه حمل سلاح داشته، نه سابقه فعالیت سیاسی داشته و این یک حکم غیر عادلانه است بدون دادرسی عادلانه و در واقع حکم غیر قانونی حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی.
سازمان های حقوق بشری تا کنون چه اقداماتی رو تونستن درباره پرونده آقای ابراهیمی انجام بدن؟ چون امروز خبر رسیده که 2 روز گذشته ایشون منتقل شدن به مکان نامعلومی و هر لحظه ممکنه که این حکم اجرا بشه.
بله، ما شدیداً نگران هستیم، چون وقتی که در واقع منتقل میکنن به مکان نامعلوم یا سلول انفرادی، این تهدید وجود داره که حکمشون اجرا بشه. از اونجایی که حکمشون قطعی است، ما در این مورد گزارش منتشر کردیم و امیدوار هستیم که با واکنش جامعه جهانی و واکنش نهادهای مدنی از اجرای این حکم جلوگیری بشه. ولی متاسفانه چون اطلاعات زیادی در این مورد نبوده و این پرونده توجهی نگرفته، هزینه بالایی نداشته حکم اعدامیشون و انتقالیشون، ولی امیدواریم که این هزینه سیاسی بالاتر بره با توجه و اینکه حالا مردم، نهادهای حقوق بشری خارج کشور، نهادهای مدنی در داخل کشور با کارزار خودشون از این حکم جلوگیری کنند.
ما در خبرها در روزهای گذشته داشتیم که مسئله مجازات اعدام در جمهوری اسلامی به یک مسئله بسیار مهمی هستش و در کل جهان در حال حاضر جمهوری اسلامی مقام اول رو در اعدام ها داره. به نظر شما چرا جمهوری اسلامی همچنان پافشاری میکنه برای استفاده از مجازات اعدام برای متهمانی که حتی دست به قتل نزدن و اقدامی علیه امنیت نداشتند؟
بله، ببینید، حتی کسانی که جرمی رو مرتکب شدن، دلیل اینکه جمهوری اسلامی اعدام میکنه مقابله با جرم نیست، بلکه ایجاد وحشت در جامعه است. جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان یک ابزار سیاسی برای سرکوب جامعه و ترسوندن جامعه استفاده میکنه و متاسفانه قربانیان اعدام ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند. جمهوری اسلامی میخواد که از یک طرف با اعدام مردم رو بترسونه و از طرف دیگه هزینه پایینی بپردازه، و کم هزینه ترین افراد کسانی هستند که توجه نمیگیرن، جزء اقشار ضعیف جامعه هستند. و متاسفانه همونطور که شما هم گفتین، بیش از 50% تمام اعدام های جهان که سال گذشته ثبت شده در ایران صورت گرفت.
سپاسگزارم. محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر ساکن نروژ، همراه ما بود. اما با ادامه تهاجم نظامی روسیه به اوکراین که به تحریم‌های کم سابقه علیه روسیه انجام میده و باعث شده بسیاری از شرکت‌های غربی بازار این کشور را ترک کنند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار تحکیم روابط با کشورهایی شده که به گفته وی به مسکو پشت نکردند. بیشتر بشنوید در گزارش آنا رایسکایا.
معاون نخست وزیر روسیه هدف از سفر خود به تهران را ارائه تصویر واقعی و شفاف از روابط دو جانبه و بررسی راه‌های گسترش همکاری بین روسیه و ایران دانست و افزود شرایطی به وجود آمده که به گفته وی برای دو کشور بسیار مطلوب است. روسیه خواهان افزایش واردات و صادرات است و بودجه قابل توجهی برای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی با کشورهای همسایه در نظر گرفته. الکساندر نووک که سال هاست رئیس روسیه هیئت میان دولتی اقتصادی با ایران است، چهارشنبه طی همایش تجاری دو کشور در تهران گفت در بازار روسیه نیازهای متعددی ایجاد شده که ایران میتواند آن را برطرف کند. او همچنین با تأکید بر تمایل روسیه برای تکمیل کوریدور شمال جنوب گفت میخواهیم به خلیج فارس دسترسی داشته باشیم و فعالیت خود را در این منطقه افزایش دهیم. همزمان با اعزام هیئت روسی به تهران، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جلسه گفت
تمایل برخی کشورها برای محدود کردن ارتباطات با روسیه حتی اگر به ضرر خودشان باشد نشان داده چقدر مهم است راه‌های تجاری را تنوع ببخشیم و کریدورها به سوی همپیمانان قابل پیشبینی و اعتماد را افزایش دهیم.
رستم قاسمی وزیر راه ایران که ماه گذشته طی سفر به مسکو توافق‌های متعددی در حمل و نقل ریلی، دریایی و بندری با روسیه امضا کرده بود، چهارشنبه مجدداً بر آمادگی تهران برای اتصال روسیه به خاورمیانه، آسیا و آفریقا تأکید کرد. همچنین مهدی سفری معاون اقتصادی وزیر خارجه ایران گفت علاوه بر افزایش مبادلات بازرگانی با روسیه، به ایجاد زمینه برای فعالیت سرمایه گذاران روسی در ایران علاقمند هستیم و همچنین می توانیم با هم افزایی در بازارهای سالس همکاری داشته باشیم. این در حالی است که به تازگی گزارش شده روسیه با ارائه تخفیف‌های بیشتر بخش از بازار بین‌المللی نفت و فولاد ایران را تصاحب کرده. الکسی نیستیرینکا، کارشناس مسائل بین‌الملل، می‌گوید روسیه به دنبال جایگزینی شرکای غربی‌اش است، اما همکاری با ایران همچنان با چالش روبروست.
روسیه به خاورمیانه به عنوان شریک مهم اقتصادی می‌نگرد، اما مطمئن نیستم شاهد تحول چشمگیر در روابط روسیه با ایران باشیم. تشدید رقابت‌ها بین دو کشور در بازارهای بین‌المللی همکنون مشهود است. روسیه در وهله نخست به تجربیات ایران برای دور زدن تحریم‌ها نگاه می‌کند. ایران از لحاظ جذب سرمایه قابل رقابت با امارات متحده عربی نیست، چرا که سرمایه‌گذاران روس می‌خواهند در شبه غرب زندگی کنند، نه در جامعه‌ای که تفاوت اساسی با کشورهای غربی دارد. صنایع سبک و غذایی ایران از پس رقابت با ترکیه بر نمی‌آید. بازار دارو در روسیه دست هند است و چین مهمترین تأمین کننده قطعات و فناوری برای روسیه خواهد شد. از سوی دیگر ایران نیازمند سرمایه و فناوری‌های پیشرفته است که نمی‌تواند از روسیه به دست آورد. اکنون فرصت طلایی ایران برای کاهش نقش روسیه در این کشور است. تهران اگر می‌توانست با غرب و کشورهای خاورمیانه روابط خود را بهبود بخشد، هم موقعیت تجاری خود و هم نفوذ منطقه‌ایش را تقویت می‌کرد.
مقامات روسیه و ایران چهارشنبه اعلام کردند مبادلات تجاری بین دو کشور در سال گذشته با جهش 81% نسبت به سال قبل به بیش از 4 میلیارد دلار رسیده و قابلیت افزایش این مبادلات تا 10 میلیارد یا به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران تا 25 میلیارد دلار در سال وجود دارد. این در حالی است که از آمار برمی آید افزایش مبادلات تجاری بین روسیه و ایران در سال گذشته بیشتر به دلیل رشد بهای محصولات صادراتی روسیه در بازارهای جهانی و کمتر بر اثر افزایش حجم این صادرات بود. چهارشنبه مقامات دو کشور از علاقه‌مندی خود برای افزایش تجارت بر مبنای تهتر و با استفاده از ارزهای ملی تشکیل کارگروه ویژه برای رفع مشکلات تجاری دو جانبه خبر دادند و اعلام کردند توافقنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحاد اقتصادی اوراسیایی به رهبری روسیه تا پاییز آینده امضا می شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
محمد باقر قالیباف در انتخابات هیئت رئیسه دور 11 مجلس شورای اسلامی با کسب 194 رأی برای سومین سال پی در پی رئیس مجلس باقی ماند. او در دو دور قبلی هر بار 230 رأی کسب کرده بود، اما در رأی گیری صبح روز چهارشنبه با ریزش رأی مواجه شد و تنها 194 نماینده به او رأی مثبت دادند. محمد باقر قالیباف در حالی بار دیگر در سمت ریاست مجلس ابقا شده است که به خاطر ماجرای سفر همسر، دختر و دامادش به ترکیه برای خرید سیسمونی به شدت مورد انتقاد افکار عمومی قرار گرفته بود. او تا کنون بارها به فساد مالی متهم شده که پرونده املاک نجومی از جمله این موارد است. رادیو فردا روز 21 بهمن ماه یک فایل صوتی حدوداً 50 دقیقه ای را منتشر کرد که بخش اعظم آن به گفتگوی عزیز جعفری، فرمانده وقت سپاه پاسداران، و ذوالقرنیا، معاون سابق اقتصادی و سازندگی سپاه پاسداران، درباره فساد نیروهای مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران اختصاص دارد. در این فایل صوتی از نقش مستقیم محمد باقر قالیباف در این پرونده فساد گفته می شود. اما شمار قربانیان تیراندازی در یکی از مدارس ابتدایی ایالت تگزاس آمریکا به 21 نفر رسید که 19 نفر از آنها دانش آموزان مدرسه هستند. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.